أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قبل از ورود در اون بحث‌های کلی امامت لازم هست که جزئیات این آیه مبارکه معنا بشود. بخشی از این جزئیات را در جلسه قبل عنایت فرمودیم. اصل ابتلا که به معنای اختبار و امتحان گفته می شود روی لازمه این معناست، نه اینکه واقعا ابتلا معنای مطابقش امتحان باشد. بیان ذالک این است که ثلاثی مجرد به ریشه اصلی کلمه ابتلا اون بلا و کهنگی است. چیزی که فرسوده شد کهنه شد میگوین که بلا و کهنگی بورسید، و اگر چیزی کهنه شد تمام خصوصیت های ذاتی و عرضیش مشخص میشود، از این جهت امتحان را میگوین ابتلا. وقتی که کسی خصوصیت های این شخص با خبرم میگوید من کهنش کردم، من کهنش کردم، یعنی در طی مدت ها خصوصیت های نفسانی او برای من مشخص شد. همونطوری که اگر کسی فرش یا لباسی را کهنه کند در طی سالیان متمادی او را به کار بگیرد، همه خصوصیت های اون فرش و لباس برای شخص روشن می شود که آیا رنگش ثابت هست یا متغیر، زود می رود یا دیر می رود، جنسش محکم است یا سست، با کهنه کردن مشخص می شود که این شی جوهرش چیست. امتحان را از همین ماده گرفتند، ابتلا را از همین ماده گرفتند. اگر کسی شخصی یا چیزی را با این امور بیازماید تا روشن شود جوهرش و اعراضش چگونه است، میگن او را ابتلا کرد، امتحان نمود، یعنی کهنش کرد، یعنی با این تجربه های فراوان او را کهنه کرد و با این کهنه کردن مشخص شد که جوهر او و عرض او، صفت او و ذات او چیست. پس ابتلا لغتاً به معنای امتحان نیست، اصلش از بلا و کهنگی است. بلیه یعنی کهنه شد، ابلیتوهو یعنی کهنش کردم، یا ابتلیتوهو یعنی این لباس را اونقدر پوشیدم که کهنش کردم. خدا هم که می فرماید اگر خواستید اموال یتاما را به اونها بدهید و به تلول یتاما، یعنی اونا رو کهنش کنید، چندین بار به کار بگیرید ببینید که قدرت اداره مال را دارن یا ندارن. اگر رشدشون با این کارهای مکرر روشن شد اونگاه فتف او الیهم اموالهم. پس ابتلا یعنی کهنه کردن، چون با کهنه کردن گوهر اون شی مشخص می شود، از این جهت به او امتحان هم می گوید. که این که افتتان هم همینطور است، فتنه نه یعنی امتحان، افتتان نه یعنی امتحان، فتنه یعنی گداختن. وقتی انسان طلا را در آتش داغ می کند و آب می کند تا روشن بشود گوهرش چیست، این کار را می گویند فتنه. فتن از ذهب به نار، یعنی این طلا را در آتش گذاشت تا روشن بشود خالص است یا مشوب است. چون با این فتنه و گداختن گوهر این طلا روشن میشود، از اینجا معنای امتحان را از افتتان به در آوردن. پس نه فتنه به معنای امتحان است لغتاً، نه ایب طلا به معنای امتحان است، بلکه لازمه معناست. و چون لازمه هر دو یک امر است، لذا یکی را
جای دیگری و همراه دیگری استعمال میکنن، گاهی یکی مفعول مطلق دیگری قرار میگیرد. مثلا چون قعود با جلوس هماهنگند و همسانن میگوین قعد جلوسن یا جلس قعودن. گاهی خدای سبحان فتنه و ابتلا را هم کنار هم ذکر میکند، فقط به نبلوکم به شره و خیره فتنتن. این فتنتن مفعول مطلقی است که معناش با فعل یکسان است، گرچه مادهش با فعل یکسان نیست، نظیر قعد جلوسن. اما این نبلوکم به شر و خیر فتنتن، چه فتنه مفعول مطلق نبلو، هم نبلو لازمه معناش امتحان است، از امتحان از اون بلا استیاد شده است، هم فتنه فتحصله که نه فتنه به معنای امتحان است لغتم، نه ابتلا، بلکه هر دو لازمه اون معنای اصلی و لغوی خودش. لذا گاهی خدای سبحان اینها رو کنار هم ذکر میکند، گاهی با هم ذکر میکند، گاهی فرادا ذکر میکند، گاهی میفرماد که و نبلوکم، گاهی میفرماد ولیوبلیه یا نبتلیه و امثال ذلک، گاهی میفرماد یفتنون فی کل عام مرتن، گاهی خصوص فتنه، گاهی خصوص بلوا، گاهی هر دو. مطلب دیگر آن است که در حقیقت ابتلا و امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست. ما در مسائل و معارف نباید انسان را محور قرار بدیم، نه در جهان بینی نه در قرآن شناسی. یک وقت ما انسان محوری فکر میکنیم، اون وقت دلمون میخواهد که کل جهان بینی یا کل معارف قرآن بر محور اندیشه ها و شناختای انسانی باشه. یک وقت خود را مهری از مهرهای این موجودات عالم وسیع میبینیم، نه این که خود را اصل ببینیم، هر که ما میاندیشیم اون حق باشد، هر که به میل ماست او خیر باشد، هر که به میل ما نیست او شر باشد. اونگاه ما هم میتوانیم جهان را بشناسیم، هم میتوانیم با آیات قرآن بیشتر انس پیدا کنیم. پس مسئله شناخت انسان محوری نیست. ما اگر خواستیم ببینیم در جهان چی خوب است چی بد، آمارگیری بکنیم که شر بیشتر است یا خیر، نباید انسان را اصل قرار بدیم که هر چه برای انسان خوب است اون خیر است و هر چه برای انسان خوب نیست او شر است. موجودات عالم فراوانند، این فلک هست، این ملک هست، هر موجودی برای خود یک سلسله ملائماتی دارد، یک ناملائماتی دارد. انسان هم مهری از موجودات عالم هستی به شمار می رود. در شناخت آیات قرآن انسان محور نیست که ما خودمون رو بسنجیم بگویم چون ما وقتی امتحان میکنیم جاهلیم، نمیدانیم که اون شخص داره چه خصوصیت هست، لذا امتحان میکنیم. چون امتحان با جهل ممتحن همراه هست، اونگاه سوال میکنیم که خدا امتحان میکند یعنی چه؟ در حالی که این چنین نیست، در حقیقت ابتلا و در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست که اگر یک جایی ممتحن عالم بود این امتحان نباشد یا مجازن امتحان باشد، این چنین نیست. ابتلا و امتحان برای آن است که گوهر اون ممتحن ظاهر بشود. خواه ممتحن نداند کما در انسان، یا ممتحن بداند کما در خدای سبحان، در حقیقت امتحان بیش از این عقص نشده است کاری بشود که اون نهان و نهاد ممتحن شکوفا بشود. این حقیقت امتحان است. خواه اون ممتحن بداند در درون ممتحن چی، خواه نداند. در انسانها نوعاً با جهل ممتحن همراه است. ما نمی دانیم در درون این اشخاص چیست، لذا امتحان می کنیم ببینیم که عالمن یا نه. ولی خدای سبحان با اینکه عالم به ما فی صدور است، معذالک می آزماید نه یعنی برای اینکه خود بداند، برای اینکه اون که در گوهر ماست مشخص بشود. پس در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست. اون که در حقیقت امتحان مأخوذ است آن است که چیزی در نهان ممتحن باشد که با اون کهنه کردن و فرسایش ظهور و بروز کند. این حقیقت امتحان. خدای سبحان که امتحانها را بیان میکند میفرماید به این که من اگر بخواهم هم بدون شما کار میکنم هم بدون امتحان میدانم در درون شما چیست. شما که امتحان میکنید برای آن است که نه بدون امتحان میتوانید کار را از پیش ببرید نه بدون امتحان از درون مستحضرید. بیان ذالک این است که ما اگر خواستیم کاری را به کسی ارجاع کنیم باید او را بیازماییم. چون نیازمندیم که کار را به کسی ارجاع کنیم و اون شخص کار را انجام بدهد، این یک نیاز، و از درون و لیاقت او بیخبریم، این دو نیاز، لذا او را میازماییم تا هم از درون او با خبر شویم هم کار را بتوانیم به او ارجاع بکنیم. این دو حاجت برای ما و هیچ کدام از این نیازها در حقیقت امتحان مأخوذ نیست. لذا خدای سبحان می‌فرماید بین که من قبل از امتحان می‌دانم در نهان شما چی هست، این یک، و اگر بخواهم کار را انجام بدهم نیازی هم ندارم به شما، خودم می‌توانم انجام بدهم، این دو. ولی من می‌خواهم اون چی که درون شماست روش کند، شما ترقی کنید. در سوره مبارکه‌ای که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است می‌فرماید به این که آیه چهارم فإذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب، وقتی با کفار در میدان نبرد برخورد کردید گردن اینها را بزنید، حتی اذا اسکنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد و إما فداء حتی تزعل حرب و اوزار ها ذالک. اونگاه فرمود ولو یشاء الله لم تسر منهم ولیکن لیبلغ بعضکم به بعض، اگر خدا بخواهد از کفار انتصار میگیرد. انتصار یعنی انتقام، انتصار یعنی انتقامه. اون خدایی که فرمود انا من المجرمین منتقمون میتواند از کفار انتقام بگیرد به اندک قدرت، ولی میخواهد ما را بیازماید. فرمود میخواهد شما را بیازماید ببیند کدام یک از شما توفیق جهاد و نبرد علیه کفر داری. این طور نیست که شما را میازماید که تا در بین شما اون که لایق و کاردان است مشخص بشود و خدا کارشو به دست شما انجام بدهد روی نیاز. این طور نیست. ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا میخواست چه این که با اون جریان ارسل علیهم طیرن ابابیل از کفار و ابرهه و امثال اونها انتقام گرفت، از سایر کفره و طغیان گران هم انتقام گرفت. فرمود اگر خدا میخواست از کفار انتقام میگرفت و نیازی هم به جبه رفتن شما نبود. ولیکن لیبلغ بعضکم به بعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. فرمود اونها که شربت شهادت نوشیدن کار اونها را خدا بی هدف نمیگذارد، کار اونها را مقصد میرسد. این یک مطلب. باز در بخشای دیگر فرمود من اگر شما را میازمایم نه برای آن است که از درونتون با خبر بشوم، چون والله علیم بذات الصدور. در سوره آل عمران آیه 154 می‌فرماید به این که وقتی جریان جنگ پیش می‌آید عده‌ای راحت طلبند که قد اهمتهم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونند، همون خود طبیعی و حیوانی. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. اونها منافقن، در نهانشون حرفی دارن که اظهار نمی کنن، و اگر احیانا اجساد پاک شهدا را از میدان آوردن، اینها میگویند به این که اگر حق با ما بود که ما اینقدر کشته و تلفات نمیدادیم، از این حرفا میزنند. رسول خدا را خدای سبحان مأمور کرد، ثمود قل لو کنتم فی بیوتکم، ثمود برفرض شما تو خانه هاتون باشید، در خانه هاتون بشینید، این چه نیست که خدای سبحان دینش رو رها کند و یاری نکند، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى ملاجئهم، اونا که توفیق شهادت نصیب اونها میشود اونها به میدان میروند و دین را یاری میکنند. این یک مطلب. ولی یعبت حلی الله ما فی صدورکم، این کار برای ابتلاست، خدا میخواد شما رو کهنه کند، چندین بار میازماید تا اون که در درون شماست روشن بشود. ولی یعبت حلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، اون که در قلب شماست تمحیص کند. تمحیص همون کاری که زرگران میکنند، یعنی محص و محض را از مشوب و مخلوط جدا میکنند. محض همون معنای مقارنه با محض را دارد، تمحیص مشابه با تمحیز است. امتحان کردن و افتتن کردن همون کاری است که زرگر میکنند، برای اینکه اون طلای محض و طلای محض را از مشوب و مخلوط جدا کنند. اونگاه برای اینکه مبادا کسی خیال کند خدای سبحان قبل از امتحان آگاه نیست، فرمود والله علیم به ذات صدور، اون چه که ذات و صدر است خدا میداند. چه مطلبی ذات و صدر است؟ سر ذات و صدر است، جهر ذات و صدر نیست، چون جهر در لب است و در بدن و در جواره، اسرار است که در صدر است، اون اسرار را میگوین ذات و صدور، یعنی صاحب صدر، جایگاه سینه است. فرمود خدای سبحان اسرارتون را میداند، این چه نیست که با آزمایش بداند. در بخش دیگر فرمود به این که نه تنها اسرار شما را میداند، اون چه که راز تر از سر است و احیانا شما نمیدانید که در نهان خانه خود چه نهفته اید خدا میداند. فرمود این تجهر بالغوب تنهو یعلم و سر و اخفا، فرمود اگر شما با جهر و آشکار سخن بگویید، جهر را که خدا میداند خیلی روشنه، دیگر نیازی به گفتن ندارد. لذا نفرمود این تجهر بالغوب تنهو یعلم و جهر، این رو دیگه نفرمود، فرمود این تجهر بالغوب انهو یعلم و سر، وقتی سر را می داند یقینا جهر را می داند. و اخفا، اون چه که اخفای از سر، گاهی خود انسان امر بر او مشتبه می شود، گاهی خود انسان امر بر او مشتبه می شود، نمی داند که این خود حقیقی اوست یا این خود دروغین اوست که در طی سالیان متمادی جای او نشسته. یه وقتی شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله برای اولین بار این فرمایش ما ازشون شنیدیم، فرمودن به این که گاه انسان یک کتابی را در دوران تحصیلش و طلبگیش مطالعه می کند، مطلبی را از اون کتاب در کنار ذهنش بایگانی می کند، این می ماند. اونگاه بعد از 10 سال 20 سال 30 سال وقتی به مقام علمی رسید، به کتابهایی که نزدیک اوست می نگرد و اون مطلبی که 30 سال قبل دید کم کم خودش نشون می دهد. این شخص این کتابهایی که دم دست اوست مراجعه میکند، مطالعه میکند، اون مطلب خودش رو از کنار ذهن نشون میدهد، اون مطلب را این شخص در این کتابها نمیبیند، اونگاه دست به قلم میکند، میگوید به این که اون چه که به ذهن من آمد لم یسبقنی الیه احد، یعنی من ندیدم کسی گفته باشد. این تحلیل است که ایشون داشت. مشابه همین این رو ما در فرمایشات مرحوم شیخ در مکاسب یه وقتی دیدیم. مرحوم شیخ در مکاسب یه مطلبی رو از تذکره مرحوم علامه نقل میکنه، چون مکاسب رو در طی چندین سال نوشتن، یه کتابی نبود که یک سال یا دو سال مرحوم شیخ نوشته باشن، یه مطلب بلندی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه، بعد در آخرای مکاسب همون مطلب رو میگوید لم یسبقنی الیه احد. سرش اینه که انسان از خاطرات 30 سال قبلش آگاه نیست که این مطلب از کجا در خاطرش آمده. لذا مطلب نوظهور آوردن در طی این قرون کار آسانی نیست. اگر کسی بگوید این حرف بی سابقه است، یک مقدار دشوار است انسان بتواند بپذیرد. این که مرحوم شیخ فرمود لم یسبقنی الیه احد، برای این که این مطلب اخفای از سر بود، یعنی در نهانخانه او اونچنان تعبیه شده بود که برای خود او هم روشن نبود. گاه انسان یه سلسله رازهایی دارد که نمیداند این از جای دیگر آمده دفینه شده. خدای سبحان میفرماد به این که اگر شما به طور جهر سخن بگویید، که خب معلوم است، اگر به طور جهر سخن نگویید، مطلبی را به عنوان سر در دل داشته باشید، او را هم ما میدانید. و اون چه که پشت پرده اسرار است و شما نمیدانید و خیال میکنید حق است، ما میدانیم از کجا آمده. این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا. بنابراین اگر یه وقتی خدای سبحان امتحان میکند، برای آن است که اون گوهر افراد روشن بشود. لیمحص ما فی قلوبکم، برای تمحیص است نه برای علم به محض. یک وقت است یک زرگر کاملا طی سالیان متمادی که در کارش تخصص دارد، وقتی یک طلایی را ببیند میفهمد که مخلوط است یا صاف. برای اینکه اون مخلوط خلطش رو کنار ببرد، صافش رو علاهده جدا کند، او رو میگدازد، نه اینکه او رو در کوره میگذارد تا ببیند صاف است یا ناصاف، بلکه او رو در کوره میگذارد که ناصافیش رو کنار ببرد. خدای سبحان میفرماید من شما رو امتحان نمی کنم برای اینکه بفهمم، برای اینکه ناصافیتون رو کنار ببرم، برای تمحیص است نه برای علم. لیمحص ما فی قلوبکم، اون چی که در دلهای شماست از کدورت ها و دردی ها و ناصافی، اونا رو کنار ببرم، اون صاف رو بگذارم. پس امتحان خدا برای صاف کردن و مصطفا کردن انسان است، نه برای عالم شدن. و منها هنای از هر، اگر در بعض از آیات دارد که ما شما رو میازمونیم، لنعلم از صابرین منکم، این علم علم فعلی است. علم فعلی را از مقام فعل میگیرم، یعنی در مقام فعل قبلا تمیز نبود، الان تمیز هست. وگرنه والله علیمون بذات صدور، او به ذات صدور عالم است، یعنی اون چه که صاحب صدر است، اون چه که صاحب قلب است، اون رازی که صاحب قلب است و در دل هست و دل را رها نمی کند، معلوم خدای سبحانه. پس این هم اون مطلب که در حقیقت امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست. مطلب دیگر آن است که امتحان همیشه نظیر کوره زرگرانی که انسان را گداخته کنند. گاه انسان را با پرنیان می پرورانند، گاهی هم در کوره گداخته می کنند. گاهی فتح هست، گاهی هزیمت هست، گاهی زراست، گاهی سراست. امتحان الهی این چه نیست که همیشه انسان را در کوره بگذارد و گداخته کند. گاهی هم در کنار فرشای نرم می پروراند. لذا فرمود هر حالتی که برای مؤمن پیش می آید امتحان است. گاهی انسان را بیمار می کند، در کنار تخت بیماری می آزماید. گاهی به انسان سلامت می دهد، در مدرسه یا محل کار او را به سلامت امتحان می کند. الان از نظر قرآن ما مبتلا به سلامتیم، اون بیماران بیمارستان ها مبتلا به مرضند، هم اونها ممتحنن هم ما. ما مبتلا به سلامت و رفاهیم، اونها مبتلا به مرض و رنجند. چیزی در جهان طبیعت به عنوان جزا نیست. اگرم یه وقتی خدای سبحان در اثر سوابق کار چیزی به انسان داد، بازم به عنوان امتحان است، چون اون که در جهان طبیعت هست آزمون است. دار جزا فقط قیامت است. الان ما مبتلا به سلامتیم، بیماران مبتلا به مرضند. اونها باید صابر باشند تا از آزمون بدرآیند، ما باید شاکر باشیم تا از آزمون بدرآییم. لذا گاهی خدای سبحان ما را به سرا گاهی به ذرا میازماید و امتحان به سرا دشوارتر از امتحان به ذراست، زیرا اون که بیمار شد میفهمد که مبتلاست، لذا صابر است و به خدا پناه میبرد. ما که سالمین متاسفانه نمیدانیم که مبتلا به سلامتیم، به غفلت میگذرانیم. لذا خدای سبحان فرمود و نبلوکم بشر و الخیر فتنتن، سوره انبیاء آیه 35 این است. مرحوم امین الاسلام تبرسی در مجمع نقل کرد وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه بیمار شد، کسی به حضور حضرت برای عیادت شرفیاب شد، عرض کرد کیف حالو که فمود علا شرین، عرض کرد شما هم میگوید شر، فمود آری خدای سبحان فرمود کل نفسین زاهقت الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنکم، مرض شر سلامت خیر، اون که مریض است مبتلا به شر است، اون که سالم است مبتلا به سلامت و خیر است. چیزی بی حساب نیست، اگر چیزی بی حساب بود اوندا سلامت ما امتحان نبود. اگر سلامت ما در برابر شد مسئولیتی هست، معلوم شد الان ما مبتلا به سلامتیم. لذا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، فتنتن یعنی برای امتحان، و الینا ترجعون. و این نبلوکم به شر و الخیر فتنتن مثل آن است که بفرماید و نبلوکم به شر و الخیر بلاءً، که این مفعول مطلقی است از معنای فعل نه از لفظ فعل. در سوره اعراف هم مشابه همین معنا را فرمود که ما اونها را به حسنات و سیئات آزمودیم و امتحان کردیم و بلوناهم بالحسنات و سیئات، در سوره اعراف آیه 168 این چنین آمده و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون. ما این گروه را گاهی نعمت دادیم، رفاه دادیم، بلکه شاکر باشه. گاهی از اونا گرفتیم، اونا را مبتلا کردیم، بلکه صابر باشن. اینها نه در حسنات و رفاه به ما برگشتن، نه در سیئات و رنج به ما برگشتن، در حالی که ما با هر دو امر آزمودیم. لذا در سوره مبارکه فجر ملاحظیم فرمایید که فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. در سوره فجر این دو اصل رو مشخص کرد. فرمود انسان خود محور نباشد، خیال نکند به این که اگر ما یه وقتی به او سلامت یا رفاه دادیم او را گرامی داشتیم، یا اگر یه وقتی او رو مبتلا کردیم به مرض و فقر او رو تحقیر کردیم. این چنین نیست، هر دو ابتلا. اما الانسان یعنی توده انسان ها این چنین میاندیشند ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه. اگر ما کسی را به سلامت مبتلا کردیم، به مال مبتلا کردیم، به فرزند مبتلا کردیم، این باید خدا مرا گرامی داشت. نمیداند که دادن مال، دادن فرزند، دادن آبرو و حیثیت اینا امتحان است. یه وقت شخص مبتلا به عقم است، یه وقت مبتلا به فرزند است. این طوریست که ما کار را کرده باشیم و دار امتحان را پشت سر گذاشته باشیم، حالا به مقصد رسیده باشیم که هر چه به ما داده است امتحان است. فرمود اون که دارد مبتلاست، اون که ندارد مبتلاست. و حرف هر دو گروه را هم رد کرده است. فرمود فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه ابتلاست، فاکرمه یعنی به حسب ظاهر گرامی داشت، فاکرمه و دعمه فیقول ربی اکرمنه، من پیش خدا مکرمم. و ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه، قدره یعنی زیقه، و من قدر علیه رزقه یعنی زیقه. اگر کسی روزی او تنگ شد و کم شد، ازا قدر رزقش رو کم کردیم، فیقول ربی اهاننه، خدا من اهانت کرده. کلا، این کلا حرف ربع است، هر دو را ابطال کرد. همون نه اون اکرام است نه این تعقیب، هر دو امتحان است تا ببینیم کی شاکر است و کی صابر. و این چنین نیست که همه را به یک نحوه امتحان بکنیم، گاهی سلامت است گاهی غیر سلامت. لذا وقتی سلیمان سلام الله علیه به اون نعمت عظما رسیده است، میگوید این امتحان است. شاگردانی تربیت کرد که تیل عرض داشتن، توان اون را داشتن که در کوتاه‌ترین مدت اون تخت ملکه سبا را منتقل کنن. در سوره نمل آیه 40 این چنین می‌فرماید که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبلا یرتد الیک طرفه فلما رآه مستقرا عنده. وقتی سلیمان سلام الله علیه این تخت را در کوتاه‌ترین مدت پیش خود حاضر دید، قال هذا من فضل ربی، این جزای کار نیست، این فضل الهی است، لیبلغنی، تا مرا امتحان کند، اشکرو ام اکفر. اونگاه متعمد به این که میخواهد مرا امتحان کند، نه برای آن است که درون من برای او مشخص بشود و مشکل علمی یا عملی او حل بشود، اینطور نیست. او همونطوری که علیم به ذات صدور است، غنی عن العالمین هم هست. لذا فرمود میخواهد منو بیازماید که اشکرم اکفر. و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. پس نه امتحان خدا برای آگاه شدن اوست، نه برای ارجاع کار بعدی، فقط برای تمهیز است. تمهیز یعنی تمهیز، چون خدا خالص می طلبد، لله دین الخالص او دین خالصا، با امتحان می خواهد تمهیز کند، یعنی تخلیص کند ولا غیر. و این امتحان در همه حالات است. یه وقتی کسی آبروی اجتماعی دارد، این مبتلاس به حیثیت. یه وقتی کسی که بعد جایی وارد شد، ده نفر به احترام او پا میشن، این مبتلاس به حیثیت اجتماعی. یه وقت از یک کسی که وارد شد، کسی هم به احترام او پا نمیشد، او یواشی گوشی میشیند، این مبتلاست به حمول بودن و خاموش بودن، خاموش ذکری دارد. هر دو امتحان خدا، نه او باید خیال کند که تحقیر شده است، نه ای باید بپندارد که تکریم شده است. روزگار از آنیم برمیگردد. بارها به عرضتون رسید، این در کلمات قصار است، در امیر سلام الله علیه است، در این کلمات قصاری که در آخر نهج البلاغه است. فبود به این که خدای سبحان هیچ کسی را به جایی نرسون که برای او تکریم بکنن، توباله بگوین، الا خبر الله ده رو یوم سوئن. اگر امروز گفتن زنده باد، فردا یک مرد با فلانی هم به دنبالش هست. این طبع روزگار است، چه برای انبیا، چه برای اولیا، چه برای افراد عادی. این یک چهره بودن را خدا به روزگار نداد. برای هر کسی روزگار یه روز خوشی که داشت، یک خبع له یوم سوئنم هست او یوم سوئنم هست. این هست، این طبع روزگاره. نه اون اولی اکرام است، نه این دومی تحقیق. اون که عاقل نیست از اولی برداشت استحقاق میکند، از دومی برداشت تحقیر. در حال اول خوشحال است، در حال دوم نگران. اون که جز اولیاء الهی است، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او محنت را و منحت را هر دو را آزمون می داند، هم محن الهی هم منح الهی. منح در برابر محنت است. خدای سبحان اون چرا که به عنوان منحت می دهد اینها امتحان می دانند، اون چرا هم که به عنوان محنت می دهد اینها امتحان می دانند. چون هم گذراست یکی و هم در برابرش تکلیف و مسئولیت است این دوتا. لذا سلیمان سلام الله علیه فرمود این امتحان است. این که من دارای شاگردانیم که تیور عرض دارن، نه تنها می توانن برون، بلکه کوتاه‌ترین مدت می توانن اون تخت را از سبا به فلسطین بیاورن، این فضل الهی است، تا مرا بیازماید. مرا بیازماید نه برای این که بداند، بلکه مرا تخلیص کند. او بنده خالص می خواهد. میخواهد منو مخلص کند از هر غید و رنگی که غیر خدایی است، منو تطهیر کند. اینها زمینه میشود برای شناخت مسئله امتحان الهی. اون چه که در مسئله امتحان الهی مطرح است آن است که خدای سبحان درباره ابراهیم سلام الله علیه که محل بحث است، فرمود به این که ما او رو خوب امتحان کردیم، یه امتحان روشنی کردیم. در سوره صافات آیه 102 به بعد این است که فلما بلغ معه السعی، یعنی وقتی خدای سبحان اسماعیل را به ابراهیم سلام الله علیه ما داد، اینا در هنگام عبور به مسعا رسیدن، سعی رو کردن، کم کم به مرما رسیدن، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهوک تندر ماغا ترا، من در عالم رؤیا میبینم که دارم تو را ذبح میکنم، تو نظر چی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر که تجدنی ان شاء الله من الصابرین. این امتحان پدر و پسر هر دوست، یک حقیقت از گاهی به دو صورت ظهور میکند. تنها امتحان ابراهیم نبود، فلما اسلما هر دو سلم و انقیاد را نشون دادن، هم او حاضر شد که ذبح کند، هم پسر حاضر شد که ذبح بشود. فلما اسلما و تلهو للجبین، وقتی هر دو مسلم و منقاد شدن در برابر امر الهی و ابراهیم سلام الله علیه فرزندش را تل یعنی خابون به پهلو، به جبین و پهلو خابون که کاد به هنجرش بکشد، اونگاه نادینه و انصدق یا ابراهیم، گفتیم تو عمل کردی بس. خب اونگاه نادینه و ان یا ابراهیم قد صدق تر رویا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. ما خواستیم تو را خالص کنیم، خالص شدی. محبت فرزند مانع محبت ما نباشد، دیدیم نشد، اون محبت مانع نشد، تو خالص بودی. محبت حیات مانع از محبت ما نباشد، درباره اسماعیل این چنین بود، او حیات را لله میخواست. یعنی شما منطق طور این است ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اگر کسی منطقش این بود که محیای من و ممات من لله رب العالمین است و الله خواست که حیات شد در راه او بدهد، این مسلم هست. هم پدر منطقش این بود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، هم پسر. لذا اسلما مسلم شدن در برابر این فرمان، منقاد شدن، سلم شدن. اون خابید، این هم خابون که کارد بکشد، نادینا که انصدق تر رؤیا یا ابراهیم، و این هم بلا و امتحان روشنی بود. پس خدای سبحان با این امور می آزماید و امتحان میکند، این هم به عنوان بلاء حسن می داند. موارد دیگری هم خدای سبحان به عنوان ابتلا یاد میکند که از همین قبیل است. به بنی اسرائیل می فرماید به این که ما شما را از یک بلاء مبین نجات دادیم، اینا همه برای اون بود که شما در این کوره پخته بشوید و خالص بشوید. در سوره دخان آیه 34 این است که می فرماید ما به بنی اسرائیل آیاتی دادیم و آتیناهم آیاته ما فیه بلاء مبین ولقد اخترناهم على علم على العالمین و آتیناهم آیات ما فیه بلاء مبین. این یک بلاء مبینی بود، گاهی تعبیر میکند به این که این جریانی که بر بنی اسرائیل گذشت بلاء عظیم است، یعنی امتحان مهم است. گرچه انسان در تمام حالات مبتلاست و ممتحن است، اما اون حادثه های مهم که پیش میآید بلاء عظیم است، بلاء مهم است که زود خلاصه مشخص میشود صاف از ناصاف، برای اینکه اونها هم در عالم تکلیف مکلفن، اونها هم بگن اینکه ما به اون مقام برسیم. گرچه انبیا اهل بهشتن، از دوزخ نجات پیدا میکنن، اما اگر تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اگر یه پیغمبری بگوید چرا مرا به اون مقام نرسوندی، غبطه ببرد، جوابش آن است که شما مانند ابراهیم صبر نکردی، نظیر اون دنون ذهب مغاظبن که خدای سبحان فرمود به پیغمبر فرمود بلا تکن که صاحب الهود، او وقتی مشکلات دید پست ترک کرد، تو مثل او نباش، انبیا یکسان نیستن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اینها هم باید روشن بشود کی در حد انبیای اولو العزم است کی نیست. در بار آدم سلام الله علیه فرمود فلم نجد له عزما، او جز انبیا اولو العزم نشد. این همه انبیا آمدن، پنج توانستن جز انبیا اولو العزم بشوند، گرچه در خطوط کلی رسالت لا نفرق بین احد منهم، اما در مزایایی که ما بین انبیا و مرسلین است تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. بله خب، بله دیگه، نه اینکه اعتراض بکنن، خود ملائکه گفتن که اگر خواستی خلیفه باشی ما خلیفه، این سوال که رواست، استفهام که رواست، نه اعتراض، سوالی که به جاست بگوین به این که تو اگر خواستی خلیفه داشته باشی، نه همون سبه و به هم دیگه و نقد دیگه خدای سبحان تمود بین که من شما را میازمایم، انبیونی به اسمای ها اولای این کنتم صادقین، اگر واقعا خلیفه علیمید باید علیم باشید، الله به کل شیء علیم است، خلیفت العلیم باید به اسما علیم باشد، انبیونی به اسمای ها اولای این کنتم صادقین، اونا از کردن سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا. پس می شود یک موجود سرشت منش هم درخواست مقام برتر کند و اون هم بدون آزمون نخواهد شد. بنابراین کل خطوط امتحانی برای آن است که تمهید بشود، یعنی اون چی که در نهان و در گوهر انسان ها مشخص بشود. اینها مطالب ریز آیه است، مطالب اساسی آیه از این به بعد شروع بشود و آیون هم باید بیشتر روی این بحث مخصوصا کار کنید. اون چی که زمخشری در کشاف به عنوان دوت احتمال بیان کرده است، بعض از بزرگان از مفسرین شیعه یکی از دو وجه را پذیرفتند و معروف همون وجه دیگر است، این است که این و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهنه دلالت بر سبب و مسبب می کند، یعنی اون وقتی که خدای سبحان ابراهیم را آزمود و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحانات به در آمده است، خدا فرمود این نجا الو که لناس اماما، که به این به از ابتلا، این از یک ظرفی باشد منصوب و ناسبش اون غاله است، یعنی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال اینی جعلو که لناس اماما، یعنی چون خدای سبحان ابراهیم را آزمود او هم کلمات الهی را تکمیم کرد، خدا فرمود من تو را امام کردم، یا نه این کلمه از ظرف است و منصوب است به اون اذکری که مقدر است در بسیار از آیات، این که این است، یعنی وذکر پیامبرا، وذکر اون صحنه را که ابراهیم را خدا امتحان کرد و او کلماتش تمام کرد و گفت من تو را امام قرار میدم، دیگر سببیت از این آیه استفاده نمی شود. به تعبیر دیگر آیا